بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به فصل سوم از مقاله اولا در کتاب مرآة الانوار. فصل سوم فصل بسیار مهمیه، شاید 7-8 جلسه ما در این فصل بمونیم، شاید هم بیشتر، خیلی بحث‌های مفصلی داره. قبل از اینکه وارد فصل سوم بشیم، تفسیر صافی مرحوم فیض که خودش نیاز به معرفی داره و جلسه مستقلی رو میطلبه که این تفسیر معرفی بشه، نویسندش معرفی بشه و خصوصیات این تفسیر بیان بشه، ما واردش نمیشیم چون وقت نیست و نمیخوام وقت عزیزان گرفته بشه. در یک فرصت مناسب انشالله اون کار انجام خواهیم داد. تفسیر صافی مرحوم فیض مقدماتی قبل از ورود به تفسیر سوره حمد بیان کردن. مقدمه سوم فکر کنم 12 مقدمه است اگه اشتباه نکنم. مقدمه سوم از مقدمات تفسیر صافی شبیه هست خیلی به اون چیزهایی که ما خوندیم تا الان و این فصلی که ما خواهیم خوند. پس این مقدمه سوم الان میخوام بخونیم، ترجمه کنیم یه بخشیش رو، هم شبیه به این چیزهایی که تا الان خوندیم هست، هم این فصل جدیدی که از مرآة الانوار میخوام شروع بکنیم عمده مطلبش رو مرحوم فتونی از فیض گرفته، یعنی ریشه مطلب رو فیض کاشانی بیان کرده در حقیقت، که یک مطلب بسیار بسیار مهم در تفسیر قرآنه. ما چرا این کار رو میخوایم بکنیم؟ من میخوام فیض رو بخونم برای تفسیر صافی رو، مرحوم فیض رو بخونم، مقدم سوم رو، هم بدونیم فیض کاشانی این نظر رو داره، هم بدونیم مرحوم فتونی این نظر رو داره، تا مطلب برای ما برهانی بشه. فکر نکنیم مثلا خودمون نشستیم 4 نفری با هم دیگه چند تا روایت رو خوندیم، خودمون یه تحلیلی درست کردیم، خودمون یه چیزی برداشت کردیم. بدونیم ریشه این نظریات، ریشه این نگاه به تفسیر قرآن و به آیات قرآن و به روایت تفسیری، ریشهش از علما و بزرگان ماست که در کتابهاشون ثبت کردن. این خیلی مطلب مهمیه در این که انسان یقینش بیشتر بشه به مطلب. بعد از این مطلب حالا ممکنه ما خودمون یک نکاتی اضافه کنیم، یک نکات ریز و جزئی رو نقد کنیم، بررسی کنیم، احتمالاتی رو مطرح کنیم. این دیگه ضرر به اصل موضوع نمیزنه. یک نظریه‌ای که مثلا ما داریم بیان میکنیم، میگیم آقا فیض هم قائله، مثلا ملا صدرا هم قائله، فرض کنیم فتونی هم قائله، علامه مجلسی هم در فلان جای مثلا بهار اشاراتی به این مطلب داره، ما اینا رو وقتی جمع‌آوری بکنیم حالا ممکنه یک تفاوت‌های ریز و جزئی ما با این بزرگان هم داشته باشیم. دیگه تفاوت جزئی نمیگن طرف نوآوری کرده، از خودش حرف زده. دیگه کسی نمیاد چنین استبعادی بکنه، آقا این همه علما این روایات رو خوندن نفهمیدن، متوجه نشن، شما الان اومدی فهمیدی مثلا؟ میگیم نه آقا، مطلب ما بتونش، اصلش، اون خمیرمایه اولیه‌اش، ماده اصلیش از همین کلمات بزرگان و علما گرفته شده. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. حالا یه جزئیاتی هم ممکنه تغییر داشته باشه، اون رو ممکنه بهش بپردازیم، ممکن نپردازیم. تفسیر صافی جلد 1 صفحه 24 مقدمه سوم فی نبذ مما جاء فی ان جل القرآن. ببینید تعبیر ایشون یه جوره، تعبیر فتونی جوره دیگه. ایشون میگه در بیان بخشی از آنچه که وارد شده در روایات، در بیان این که جل قرآن یعنی اکثر قرآن، تعبیر فتونی چی بود؟ کل قرآن بود. گفت تمام ما من آیتن، اینطوری بیان کرد. این فیض آمده مطلب اول رو بیان کرده، قدم اول رو برداشته، فتونی آمده تکمیلش کرده. فیض، مرحوم فیض عنوان رو اینجور زده، جل القرآن انما نزل فیهم و فی اولیائهم و اعدائهم. جل قرآن نازل شده درباره اهل بیت و دوستان اهل بیت و دشمنان اهل بیت و بیان و سر ذالک. و ما ای آقای فیض میخواییم در این فصل سر این مطلب رو هم بیان کنیم، چرا این چنین است، چرا تمام قرآن یا اکثر قرآن در ارتباط با اهل بیت و دوستان اهل بیت و دشمنان اهل بیت است، چطور است؟ این همه ما آیات الاحکام داریم، این همه تمثیل داریم، این همه خدمت شما عرض کنم که سنن داریم، احکام داریم، امتهای گذشته، بحثای جهنم و بهشت داریم، اینا چطور همه اینها در مورد اهل بیت و دوست، سرش رو هم ما میخوایم بیان بکنیم. پس ایشون میخواد سرش رو هم بیان بکنه. خب قبل از اینکه وارد بشم روایتی که چون قبلا خوندیم این روایت رو، من سریع میخوام روایت رو مجدد دور کنم، قبل از اینکه وارد بشیم به چند تا مطلب توجه کنید. یک، اینکه عنوان باب عنوانی است که برداشت خود مرحوم فیض از مجموعه علومی که دارد، مجموعه آیات، روایات، فلسفه، عرفان، اصول، فقه. ایشون یک عالم دیگه، یک واقعا عالمی، خب آثارش هست، آدم مسلطی بوده. حالا ولو خطاهایی در جاهای دیگه داره به شدت، ما جدیت به صورت جدی، ما اشکالات جدی به مرحوم فیض داریم، ولی در این حال در ملا بودنش، در عالم بودنش، در اینکه واقعا تسلط زیادی به آیات و روایات داشته، در این شکی نیست، کتابهاش هست و آثارش هست، قابل انکار نیست چنین چیزی. ولی اینو میخوام بگم، این عنوانی که ایشون زده مهمه، یعنی باید در ذهن عزیزان، مخصوصا عزیزان غیر طلبه که گوش میدن، طلبه ها باز خودشون بالاخره کتاب ها در دسترسشون رجوع میکنن، خودشون آیات روایات دسترسی دارن، ولی غیر طلاب، طلاب علوم دینی، غیر از اینها که انسان های بالاخره مشغول شغل های دیگه هستن و خانه‌دار و داستان اینطوری دارن، این جمله باید تو ذهنشون باشه. آقا عنوان باب عنوانی است که فیض کاشانی گفته، مطلب ما مطلب من درآوردی نیست، خودمون مستقلا رفتیم سراغ روایت درآوردیم نیست، فیض اینطور گفته، گفته فی نبذن مما جاء، میخوایم بخشی از روایاتی رو که وارد شده در چی، ان جل القرآن، این قاعده است، جل القرآن انما نزل فیهم و فی اولیائهم و اعدائهم. حالا ایشون تعبیر جل قرآن کرد، حالا بعضی جل رو به معنی کل میگیرن، اصلا جل و کل رو میگن، یعنی به معنی کل قرآن، ولی حالا چون معمولا جل به معنی اکثره، این نظر فیضه. آقا اکثر قرآن در ارتباط با اهل بیت و شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت، خب این نگاه انسان به قرآن عوض میکنه دیگه، انسان دنبال میگره ببینه چطور هست. و بعد ایشون میخواد سر این مطلب رو هم بیان کنه که حالا انشالله بهش خواهیم رسید، خیلی زیبا بیان کرده. واقعا میشه گفت در بین علماء شیعه و در بین کتب تفسیری، چه شیعه چه سنی، اولین نفری که این سر زالک، سر مطلب رو که ایشون میخواد بیان کنه، حالا اگه بهش برسیم، این بیان منحصر به فرد فیضه، یعنی ایشون مطلبی اولین نفری است که این موضوع رو بیان کرده و واقعا زیبا بیان کرده. و حتی فتونی هم که باز به کتاب خواهیم رسید، فتونی هم همون خلاصه ای از مطلب فیض رو آورده، میگه قال بعض محققی اصحابنا، منظورش فیضه، و بعد میگه این محققین اصحاب ما اینطور گفتن، این خلاصه گیری هم فتونی کرده. تا اینجا درست؟ خب اینا همه توضیحات حاشیه‌ایه. نکته دومی که گفتم قبل از ورود به روایت بگم این هست که توجه داشته باشید، ما الان علاوه بر تفسیر مرآة الانوار میخوایم یکی از مقدمات تفسیر صافی رو هم بخوانیم، یعنی خودش خیلی خوبه که ما با تفاسیر متعدد و کتب متعدد آشنا میشیم، با یک نگاه، یک نفر، یک تفسیر نمیریم جلو. این هم خودش باعث میشه انگار گفتن آقا کلاس چی رفتی، انسان میگه آقا من کلاس مرآة الانوار رفتم، ولی تفسیر فیض کاشانی رو هم مقدماتش رو درس گرفتم. یعنی اگر ما بتونیم 12 مقدمه، حالا ببینیم چند تا مقدمه هست، تفسیر فیض صافی این 12 تا مقدمه هست، اگر بتونیم این 12 تا مقدمه رو هم حتی قبل از ورود به خود آیات قرآن بخونیم، خب دو تا تفسیر مهمی که انصافاً باید در حوزه های علمی تدریس بشه، یعنی باید طلبا واقعا کار کنن این دو تفسیر، خب دو تا تفسیر رو خوندیم، چه بهتر و چقدر اطلاعات آدم جامع‌تر، کامل‌تر، مستند به اقوال علما. به این میگن کار تمیز و مرتب، یعنی هم روایات باب رو دیدیم، هم اقوال علما رو تا یک حدی بررسی کردیم. خیلی خوب، این دو تا مقدمه می‌خواستم توجه داشته باشید. وارد پس الان چی می‌خوام بخونیم؟ مقدمه سوم تفسیر صافی. ایشون میگه در کافی و تفسیر عیاشی به اسنادی که دادن از امام باقر علیه السلام حدیث وارد شده، چون این روایت رو خوندیم، من فقط ترجمه می‌کنم عبور می‌کنم. نزل القرآن علی اربعه اربا، قرآن به 4 بخش تقسیم شده، نازل شده، 4 وجهی نازل شده، 4 قسمتی نازل شده، ربع فینا و ربع فی عدونا، 1/4 در مورد ما، 1/4 در مورد دشمنان ما، ربع سنن و امثال، 1/4 سنت ها و مثال ها و مثل ها، و ربع فرائض و احکام، 1/4 هم بحث های واجبات و احکام، واجب، حرام، احکام، مستحب، مکروه، اینا. و زاد العیاشی، عیاشی اضافه کرده در این تفسیر، در این حدیث اضافه کرده و لنا کرائم القرآن، که این رو ما توضیحاتشو گفتیم، کرائم قرآن در هر حوزه‌ای از این 4 تا باشه مال ماست، در ارتباط با ماست. و باز به اسنادی که دادن، سندی که دادن از اسبغ ابن نوباته، امیرالمومنین علیه السلام فرمود نزل القرآن اسلاسن، قرآن نازل شده سگانه، سلسل فینا و فی عدونا، یک سوم در مورد ما و در مورد عدو ما، سلسل سننون و امثال، یک سوم سنت ها و مثال ها، و سلسل فرائض و احکام، یک سوم فرائض و احکام. و روال عیاشی، عیاشی باز روایت کرده به اسنادش از خسیمه خیسمه از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود القرآن نزل اصلاسن، قرآن سگانه نازل شده، سلسل فینا و فی احبائنا، یک سوم در مورد ما و دوستان ما، یک سوم سلسل فی اعدائنا و عدو من کان قبلنا، در مورد دشمنان ما و دشمنان قبلی های ما، دشمنان انبیا، یک سوم هم اینطور، و سلسل سنتون و مثل، یک سوم قرآن هم سنت ها و مثل هاست. و ولو ان الآیه، و اگر آیه ای نازل شد در مورد قومی و اون قوم مردند، اون آیه هم بخواهد بمیرد، از قرآن چیزی باقی نمیماند، ولکن القرآن یجری اوله علی آخره، قرآن اولش بر آخرش جریان دارد، یعنی مصادیق بعدی داره که اون آیاتی که در مورد اون مصادیق اولی بود، مصادیق مردند، این آیه میاد دوباره در مورد مصادیق بعدی جریان پیدا میکنه. مادامت السماوات و الارض، تا زمانی که این آسمان و زمین به پا هست، قرآن همینطور ادامه داره و ادامه پیدا میکنه و مستاق داره. ولکل قوم آیتون، هر قومی آیه ای دارند، یعنی آیاتی دارن، هر قومی یه آیاتی تطبیق به این قوم میشود. یتلونها، که این قوم اون آیه رو تلاوت میکنن، هم منها، که این قوم از اون آیه هستن، من خیر او شر، خیلی نگاه زیبایی، چه این آیه میخواد خیر باشه چه میخواد شر باشه. مثلا مثال میزنن به من نمونه، خدا فرموده الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در مورد نمازشون سهو میکنن، یعنی سستی میکنن. خب ما میریم روایت رو نگاه میکنیم، مثلا میفرمان کسی که بدون دلیل نماز اول وقتش رو عقب بندازه، این جزء این افراد است. خب این الان مستاقش کیه؟ من با این نگاه قرآن رو بخونم، اینا مستاقش منم، مثلا من خودم مستاق این آیه هستم. پس قرآن چی است؟ زنده است. چرا؟ چون مصادیق بیرونیش زنده است. به عنوان نمونه گفتم. یا اینکه خدا هم فرموده مثلا الذين هم في صلاتهم على صلاتهم دائمون، در مورد نمازشون اینا دائمی هستن. سوال کردی یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی نوافلشون ترک نمیشه، نوافل میخونن. خب من میبینم نوافل میخونم، میبینم پس من مصداق این آیه ان شاء الله هستم، پس قرآن زنده است. امثال اینطور بود. اقول، فیض میگه لا تنافی بین هذه الاخبار، بین این اخبار تنافی نیست. چرا داره این سوالو جواب میده؟ چون بعضی از روایات گفتن قرآن به چهار قسمت تقسیم شده، بعضی روایات گفتن به سه قسمت. باز اونایی که گفتن به سه قسمت تقسیم شده، بعضیاش گفتن در مورد ما و دشمنان ما، بعضی گفتن ما و دوستان ما و دشمنان ما، یعنی تغییرات اینچنینی داشت. حالا بنده اضافه میکنم، ایشون روایات تقسیم دو سگانه رو آورد، تقسیم چهارگانه رو هم آورد، ولی اگه خاطرتون باشه ما در جلسات گذشته چند حدیث رو تأکید کردیم که اینا داره میگه قرآن دوگانه نازل شده، یعنی در مورد ما و دشمنان ما، کلن سلسله نور و سلسله ظلمت. خب پس بنابراین قرآن کریم به این نگاه هم دوگانه نازل شده، هم سگانه نازل شده، هم چهارگانه نازل شده، درسته؟ پس این آیا با هم اختلاف داره اینها؟ این دست از روایات با هم دیگه؟ فیض میخواد بگه اختلاف نداره. چرا؟ ما علت فیض رو قبول نداریم، جلسات گذشتم رد کردیم این مطلب رو، توضیح هم دادیم چرا، ولی حالا مطلب فیض هم مطلبی دیگه میخونیم. ایشون میگه چون بنای ائمه در بیانی که وقتی میگفتن قرآن به چهار قسمت نازل شده یا به سه قسمت نازل شده، بناشون به این که بخوان تقسیم حقیقی بکنن نبوده، تسویه حقیقی نبوده، نمیخواستن بگن دقیقاً یک چهارم این آیات، یک چهارم این آیات، یک چهارم حدودی فرمودن، تسویه حقیقی نیست. ما گفتیم نه، تسویه حقیقیه. چرا حقیقیه؟ چون بستگی به نظر شما داره. گفتم شما ممکنه این خونه خودتو، همونجا مثال زدم، گفتم شما ممکنه خونه خودتو به یک جهتی تقسیم کنی به دو، بگی خونه من تقسیم میشود به دو قسمت، مثلا اشیاء معنوی و اشیاء مادی. راست میگه، درست، تقسیم بندی درستی. از یک جهت دیگه میتونی خونت رو تقسیم کنی به دو. چه جور دویی؟ بگی یا خونه من زیربنایی، امور زیربنایی یا روبنایی، یعنی صفکاری و نازک‌کاری، هم درست. میتونی خونت رو به سه قسمت تقسیم کنی، بگی اشیاء رفاه آور، اشیاء تفریح به حساب فرح آور، و اشیاء ضروری برای خونه، تقسیم به سه کردی. شما میتونی خونت رو تقسیم به چهار کنی، بگی قسمتی برای مهمانها، قسمتی برای اعضای خانه، قسمتی برای سرویس بهداشتی و تمیزی، قسمتی هم برای مثلا فرض کن آشپزخانه یا انباری. ای به اینا نمیگن تسویه غیر حقیقی. شما تمام این تقسیم بندی کاری حقیقیه، مثلا نظر گوینده چیست؟ یک اشکال ریزی البته به فیض ها توقع نمیره از مرحوم فیض که میخواسته حتما تو این زمینه درست حرف بزنه، ولی مطلبی که ایشون گفته رو ما به این شکل قبول نداریم. ما سعی میکنیم کلام اهل بیت رو با عظمت، با حکمت، با دقت، توجه کردین؟ یعنی نگیم فیض حواسش بود که این 3 و 4 مثلا با هم نمیسازه، یک بیانی بیاره. خود ائمه حواسشون نبوده، یعنی خود امام صادق نمیدونستن که امام باقر فرموده قرآن به 3 قسمت نازل شده که بعد امام صادق فرموده قرآن به 4 قسمت نازل شده. امام باقر نمیدونستن که امیرالمومنین فرموده قرآن به 4 قسمت نازل شده که بعد امام صادق، امام باقر فرموده است که قرآن به 3 قسمت نازل شده. اینو با هم تفاوت میکنه؟ چرا میدونستن؟ پس اگر میدونستن چجوری وقتی یک امام در آن واحد به شما بگه قرآن به 4 قسمت نازل شده، 1 دقیقه بعد بگه قرآن به 3 قسمت نازل شده، شما میگی امام تناقض صحبت کرد؟ نه. شما میگی امام تسویه حقیقی را اراده نکرد؟ نه، میگی حقیقیه. دنبال چی میری؟ دنبال مقسم میری. از چه جهت تقسیم به 4 کردن؟ چون گوینده حکیم دیگه. از چه جهت تقسیم به 3 کردن؟ ما در حوزه‌های علمیه مثلا کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی رو میخونیم، یا مرحوم شیخ انصاری مثلا در مکاسب یا رسائل میگن آقا شیخ اینجا گفته فتعمل، مطلب تمام شده، آخرش گفته تأمل کن. میگن حتما منظور شیخ این بوده از تأمل کن این، یا این یا این یا اون، مثلا 3 تا 4 تا 2 تا 3 تا وجه. میگن چرا؟ چون شیخ که آدمی نیستش که مثلا همینطوری بگه تأمل کن، تو رو 2 مرتبه برگردونه سر خط، یک پاراگراف توضیح داد، آخرش میگه فتأمل، تأمل کن. شیخ یعنی میخواد بگه 2 مرتبه برگرد از اول بخون، شاید یک چیز دیگری در مطلب باشه. چرا این کارو میکنن؟ چون میگن آقا شیخ انصاری یا آخوند صاحبی کفایه یا بزرگان دیگه بی جهت حرف نمیزنن. وقتی بی جهت حرف نمیزنن دنبال یک جهت حقیقی میگردن. ما همین کار رو در مقام بالاتر وظیفه داریم نسبت به ائمه خودمون لحاظ بکنیم و سری نگیم آقا این مجازه. حالا فتونی هم خواهیم رسید ان شاء الله، ایشون هم یه مطلبی فرمودن، اون رو هم البته نقد نیست، اینا اصلا و ابدا اشکال به اون عالم نیست، چون در اون زمان در اون شرایطی که اونها بودن و این رو نوشتن واقعا کار بزرگی کردن. ولی خب دلیل نمیشه که تمام این کتاب از اول تا آخر بخواد درست باشه، چون چیزی ما در هیچ جای حوزه علمی نداریم. مثلا میگیم یه نویسنده کتاب نوشته، آقا از اول تا آخر هر چی نوشته درسته، هر نظری داده درسته، هر فتوایی داده درسته. جای نقد و بررسی بازه. حالا ما نقدی که به ذهنمون میرسه بیان میکنیم، شاید یه کسی باز بعد ما بیاد بگه آقا این نقد وارد نیست، اشکالی نداره، ولی ما وظیفمون میاد که اون چیزی که میفهمیم که بیشتر در دفاع از مذهب اهل بیت و فرمایشات اهل بیت هست بیان کنیم. خب بگذاریم. مرحوم فیض اینجا اینو گفته، گفته تنافی بین این اخبار نیست، چون بنا لان بنا هذا التقسیم ليس على التسويه الحقيقيه، بنای این تقسیم ها به تسویه حقیقی نیست که شما مثلا بگی 6000 آیه داریم، خب 4 تا 1500 تا تقسیم کن، حالا برو 1500 تا آیه در مورد ماست، 1500 تا آیه در مورد دشمنانه، 1500 تا آیه احکام. نه اینجوری نیست، ممکنه آیات الاحکام مثلا 700 تا باشه، کلا آیات الاحکام 300 تا باشه مثلا، یا ممکنه آیات الاحکام چقدر باشه؟ 3000 تا باشه، نصف قرآن آیات الاحکام باشه. یا مثلا بحث معاد، ممکنه مثلا معاد یک بخش زیادی از قرآن رو گرفته باشه، خودش اختصاص داده باشه. تسویه حقیقی نیست. ولا علی تفریق من جمیع الوجوه. از طرفی هم ایشون میگه منظور امام این نیست که، این حرفش درسته، میگه منظور ائمه این نیست که اگر یک آیه ای در مورد احکام بود دیگه در مورد اهل بیت نیست. تفریق من جمیع الوجوه نیست که وقتی میگن 1/4 سنت ها و مثل هاست، ما دیگه بگیم خب دیگه این 1/4 که سنت ها و مثل هاست درش احکام نیست، این 1/4 که سنت ها و مثل هاست درش صحبت از دشمنان نیست، درش صحبت از اهل بیت و دوستانشون نیست، اینطور نیست. پس در هم تداخل دارن. فلا به اصل لسا ایشون میگه با این دوتا نکته اشکالی نداره که اختلاف داشته باشه تقسیم بندی قرآن به 3 یا 4، به تسلیث و تربیع، ولا به زیادت بعض اقسام علی الثلث او الربع او نقص انهما. میگه اشکال نداره، حتی شما به یک جهت میتونید بگید قرآن به 2 قسمت نازل شده یا به 6 قسمت نازل شده، میتونید جهات دیگه ای رو هم اضافه بکنی از این جهت. ولا دخول بعضها فی بعض، اشکال نداره که بعضی در بعضی داخل باشه. این که توضیح شد دادیم، قبلا هم توضیح داده بودیم، اجمالا امروز بیشتر توضیح دادیم، اشکالی نداره، مطلب ارزشمندیه. و به اسنادهی فیض میگه، داریم تفسیر صافی رو میخونیم، و به اسنادهی از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود لنا حق فی کتاب الله تعالی المحکم، برای ما در محکمات آیات قرآن حقی است. لو محوه فقالوا ليس من عند الله او لم يعلموا لكان سوا، فرقی نمیکنه. اگر یک ادعی بیان حتی قرآن رو تحریف بکنن، تغییر بدن، معانیش رو عوض بکنن، یا بگن ما نمیدانستیم، لکان سوا، مساویه. چرا؟ چون حق ما در محکمات قرآن به وضوح بیان شده. این خدمت شما عرض کنم، این حدیث 20 جلسه شرح داره حداقل. یعنی می شود این حدیث را با تطبیق کرد به آیات قرآن، به محکمات قرآن، محکمات توضیح داده بشه، ببینیم که چطور حق اهل بیت به قطعیت و یقینیت در قرآن مطرحه. این باید در مباحث امامت مطرح بشه. بخشی از این کارو میر حامد حسین هندی انجام داده، بخشی از این کارو علامه امینی انجام داده، بعضی از این بخشی از این رو علامه هلی انجام داده، بخشی از این کار رو، یعنی شرح این حدیث رو، بخشی رو علامه مجلسی انجام داده. بزرگانی که در اثبات امامت ائمه و حقانیت ائمه و پیغمبر اکرم در کتابهاشون آمدن آیات قرآن رو به کار گرفتن و اثبات کردن دلالت این آیه چیست، مثلا آیه تطهیر، آیه اولی الامر و و و قطعیات دلالت‌های آیات رو کشیدن بیرون که کسی یا باید منکر قرآن بشود یا باید حقانیت اهل بیت رو بپذیره و افضل بودن اهل بیت رو و وجوب مودت اهل بیت رو بپذیره. قرار این که این حدیث رو ما در چیز نخوندیم، در نرات الانوار نخوندیم که من الان خوندم. خود این حدیث جای توضیح فراوان داره و میشه پیرامونش مفصل صحبت کرد. آیه فی، آیه انفال، آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیات، آیه صادقین، معیت با صادقین و آیات متعدد فراوان در فراوان که خود سنی ها هم اقرار کردن، جاهایی که خود اونا هم اقرار کردن. یک حدیث بسیار عجیبیه که امام باقر فرمود، من مجدد حدیث رو بخونم، فرمود برای ما در کتاب خدا حقیست که اگر محوش بکنن یا بگن به این معنا که بگن از نزد خدا نیست یا بگن ما نمیدانستیم، اصلا لکان سوا، مساویه، یعنی حق ما چیزیش ازش گرفته نمیشه. این هستش که حالا این حدیث خیلی توضیح داره، واردش نمیشم. این هستش که وقتی آمدن از امیرالمومنین علیه السلام زبیر آمد قرآن حضرت رو طلب کرد، بعد اون داستانا از افهم دیگه قرآن رو نمیدم، چون اون موقع آوردم نخواستید، برای عمر ابوبکر آوردن دیگه قرآن رو امیرالمومنین، فهمید من قرآن جمع کردم به دستور پیغمبر، اونا نگرفتن از افهم دیگه تا قیام قائم نخواهید دید این قرآن رو. بعد آمدن پشیمون شدن، گفتن آقا بده قرآن، از افهم نمیدم دیگه. گفتن ای مگه تو نمیگی حق ما تو قرآنه؟ خب این قرآن رو بده که ما حق تو رو ببینیم کجا. حضرت فرمود همون مقدار از قرآن که دست شما موند به همون شکلی که خودتون جمع‌آوری کردید آیات و سوره ها و اینا رو، همون حق ما در اون هست. کسی دنبال حق باشه تو همون قرآن هم حق ما هست. لذا همین قرآنی که الان هست با همین مبانی، با همین مبانی که خیلیش غلطه که سنی ها دارن در مورد تفسیر قرآن، با همون مبنای تفسیر قرآن به قرآن یا حتی تفسیر به رأی، به هر شکلی که برن جلو نمی توانن حق اهل بیت رو از قرآن حذف بکنن و محو بکنن. این شدنی نیست، یکی از اعجازهای قرآنه. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ چون ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، قطب قرآنه، قطب قرآنه. یعنی شما دست رو هر آیه‌ای بذاری یه شبکه معنایی و ارتباطی با سایر آیات داره، حق اهل بیت از این استخراج میشه. بعضی از معاصرین این کار رو کردن تا یه حد قابل توجهی، یعنی مثلا یک آیه اکمال رو گرفته 4000 صفحه 2000 صفحه شرحش داده، عبارت به عبارت، کلمه به کلمه رو در کل قرآن آمده شبکه هاشو معرفی کرده. همچنین برای دشمنان اهل بیت، اسرار قرآن هنوز در مورد دشمنان اهل بیت که شیعه در تقیه هست و بوده و نتونسته بگه، آیات عجیب و غریبی داریم در مذمت قاصبین حق اهل بیت ولی بیان نشده. این چطوره؟ این در محکمات قرآن هست. حالا اگه شما میگی آقا اگه محکماته چطور مخفی مونده؟ محکم بودن با آشکار بودن چیز نداره، تلازم نداره. لازم نیست هر آیه این محکم باشه همه هم بفهمن، همه هم بدانن، نه. ولی وقتی شما رو من متوجه کنم، متفتن کنم، میبینی ای قطعا معناش همینه. توجه که این میشه معنای محکم، یکی از معانی محکم اینه. حالا بحث مفصلی هم در مورد محکم و متشابه، که تعریف محکم و متشابه چی است، که حالا اونم در یک وقت دیگه و جلسه دیگه باید مطرح بشه. اقول، مرحوم فیض میگه انه قد وردت اخبار جمعه، بدان که وارد شده است اخبار زیادی، ان اهل البیت، از اهل بیت علیهم السلام، فی تأویل کثیر من آیات القرآن، تأویل بسیاری از آیات قرآن، روایات از اهل بیت وارد شده که تأویل این آیات چی است، بهم و به اولیائهم و به اعدائهم. بسیاری از آیات قرآن را اهل بیت تأویل کردند و معنا کردند به خودشون و به دوستانشون و به دشمنانشون. حتی ان جماعتا من اصحابنا، تا جایی که گروهی از اصحاب ما یعنی علمای شیعه، صنفوا کتبا، تصنیف کردند کتابهایی فی تأویل القرآن، در تأویل قرآن، علی هذا النحو، یعنی آمدن کتابهایی نوشتن در بیان تأویل و باطن قرآن، در این کتابها گفتن ما فقط احادیثی رو میخوایم جمع بکنیم و بیاریم که به یک نحوی امام این آیه رو در ارتباط با خودشون یا دوستانشون یا دشمنانشون معنا کردن. ایشون میگه به این نحو. به این نحو یعنی چی؟ یعنی با همین تقسیم بندی که قرآن یا در مورد ما یا در مورد دوستان ما یا در مورد دشمنان ماش، فقط همین روایات رو جمع کردن. میگه کتاب جمع کردن، فیها ماورد انهم فی تعویل آیتن آیتن اما بهم او به شیعتم او به عدوهم الا ترتیب القرآن. بعد فیض میگه و قد رأیت منها کتابا کاد یقرب من 20000 بیت. میگه کتابی دیدم نزدیک به 20000 بیت، یعنی 20000 خط، خطای اون زمان دیگه، حالا رحلیای اون زمان. من حساب کردم تقریبا میشه 12 جلد کتاب، یعنی اگه بخواد قطع وزیری امروز چاپ بشه با همون، آره 17 18 خط داره، 13 خط داره، 16 خط داره، چند خط داره، فکر کنم 16 خط قطع وزیری، 1 2 3 4 5، حالا بالاخره 15 16 خط داره تقریبا. محاسبه کنم ضرب و تقسیم کردم، اینی که فیض میگه تقریبا میشه بین 12 تا 15 جلد کتاب، فقط روایاتی که ذیل آیات قرآن در ارتباط با اهل بیت. یعنی ببین چقدر حدیث داریم در این زمینه، چقدر پر حدیث این موضوع، و ما چقدر کم کار کردیم که نگاه مثلا این مطالبی که ما داریم میگیم، بعضی میگن ای چه مطالب جدیدی، ای چه مطالب جالبی. چرا باید جدید باشه این مطالب؟ چرا باید این مطالب خیلی جذاب و جالب مثلا باشه؟ الان ای ما نشنیدیم، چرا نشنیدیم؟ این همه روایت داریم ما در مورد قرآن که تعویل به اهل بیت و دوستان اهل بیت، دشمنی با نگاه تولی و تبری. خب این اگر ما برامون چیز جدیدی هست، باید بفهمیم ما یه خورده ای از فرهنگ اهل بیت در ارتباط با قرآن فاصله داریم. ما اون فرهنگی که اهل بیت خواستن به عنوان تفسیر قرآن و نگاه ما به قرآن جا بیفته، یه خورده ای ما با او فاصله گرفتیم. بعد فیض میگه وقد رویه، روایت شده در کتاب کافی و تفسیر عیاشی و علی ابن ابراهیم قومی و تفسیری که مسموع از امام عسکری هست، اخبار زیادی از این قبیل. میگه از این روایت فراوانه. بعد مثال میزنه، اگه خاطرتون باشه ما در بصار الدرجات هم همین بود، یعنی کافی، بصار الدرجات، تفسیر عیاشی، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، تفسیر فرات کوفی، اینا روایات فراوان در این جهت هست. کتاب الحجه کافی هست یک بابی داره آیاتی که نازل شده در شأن اهل بیت. غیر از این که در کل کتاب کافی این موضوع پر هست، یک باب جداگانه بسیار زیبا مرحوم کلینی جمع کرده، خیلی هم پرحدیثه، کلا آیاتی که در باطن یا تعبیر مربوط به اهل بیت یا دوستان یا دشمنان اهل بیت. خب حالا ایشون فیض، آقای فیض، مرحوم فیض کاشانی گفت خب یکی از اصحاب کتابی نوشته که حالا من نمیدونم منظورشون کدوم کتاب بوده، میگه نزدیک به 20000 بیت، 20000 خط، در مورد اینکه آیات تفسیر بشه و تعویل بشه به اهل بیت یا دوستان یا دشمنان. حالا اگر کسی بتونه یه کتابی بنویسه، البته خلاف تقیه است، یعنی با رعایت تقیه اگر بتونه این کارو بکنه، فقط و فقط آیات و روایاتی که مربوط به دشمنان اهل بیت، یعنی خانش قرآن با نگاه براعتی، هر جا اهل بیت یک جمله ای، یک کلمه ای، یک آیه ای رو تعویل کردن به دشمنان، به دشمنان خودشون، به قاسبین حق خودشون، اینا همه جمع بشه در یک کتاب، قطعا دو سه جلد کتاب حداقل خواهد شد. بعد این چقدر ارزشمند میشه و چقدر نگاه انسان رو قوی میکنه. فایدهش چی هست؟ اگه گفتید فایدهش اینه که شما هر حدیثی که میخونی همونجا ارتباط اون حدیث و مطلب با آیه قرآن رو هم به دست میاری، و هر وقت اون آیه رو میخونی یاد اون حدیث و اون مطلب براعتی هم میفتی، یعنی مطلبت گرفته شده از قرآن و سنته، همون روشی که پیغمبر فرمود هرگز گمراه نخواهید شد. یعنی هم آیه است، هم حدیث، هم تمسک به قرآنه، هم تمسک به اطرته در مورد بحث براعت، در مورد بحث ولایت، فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت و اینجور امور. حالا میخواد مرحوم فیزیکی دو تا مثال بزنه. مثال اول میگه در کافی روایت شده از آقای امام باقر علیه السلام، ذیل این قول خداوند تبارک و تعالی نزل به روح الامین علی قلبک. ظاهر آیه مربوط به قرآنه، روح الامین قرآن را نازل کرد به قلب تو، لتکون من المنذرین، تا این قرآن که به قلب تو نازل شد تو بتونی انذار بدی مردم رو، دعوت کنی، هدایتگری کنی، به لسان عربی مبین، به زبان عربی واضح، خیلی شفاف و واضح با زبان عربی مردم رو آشکارا انذار بدی. خب چی هست حالا این آیه در مورد چه چیز صحبت کرده؟ ظاهرش در مورد قرآنه، باطنش چیه؟ امام باقر فرمود هی الولایه لامیر المؤمنین، مربوط به ولایت امیرالمؤمنینه. یعنی ما ولایت رو بر قلب تو نازل کردیم، یعنی علی ابن ابی طالب رو به تو شناسانده ایم، مقامات او رو برای تو تعریف کردیم تا تو بشناسی او رو کامل، و بعد ولایت او رو به مردم دعوت کنی، هدایت کنی، بسا مردم رو به ولایت او دعوت کنی و هدایت کنی و مردم رو انذار بدی، بترسونی از اینکه او رو به عنوان ولی و خلیفه نپذیرند. این آیه باطنش در مورد اینه. یا مثلا در تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود یا ابا محمد، ای ابا محمد، یعنی ای محمد ابن مسلم، اذا سمعت الله، هر وقت شنیدی که خدا ذکر قوما من هذه الامه بخیر، ذکر کرد گروهی از این امت را به خیر، فنحن هم، پس ایشان ما هستیم، و اذا سمعت الله، هر کجا شنیدی که خدا ذکر کرد گروهی را به سوء و به بدی، ممن مزا، حتی از گذشتگان، فهم عدونا، مراد دشمنان ما هستند. اینم که قبلا خونده بودیم حدیثش رو. حدیث بعدی هم قبلا خوندیم، عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریف قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، میگه زمانی که حضرت دید من تبعیت میکنم، دنبال گیری میکنم این آیه و اشباه این آیه از کتاب رو که مربوط به فضائل اهل بیت هست، حضرت فرمود کافیست را بدان این قاعده را، این قاعده رو دست بگیر، کل شیء فی الکتاب، هر چیزی در قرآن، من فاتحه الی خاتمته، از ابتدا تا انتهای قرآن، مثل هاذا، مثل این آیه دیدی که صحبت از کسی بود که علم کتاب داره، کسی بود که قدرت داره، علم داره، جود داره، صفات خوب داره، اینا همه فهو فل ائمه، همه این آیه در مورد ائمه است، فهم عنوبه، مراد و مقصود خدا از اون آیه و از اون افراد ما اهل بیت هستیم. اینم قبلا خوندم توضیحش مفصل دادم. از اینجا به بعد مرحوم فیض وارد میشه، میخواد بگه سر در این مطلب چیه. تا اینجا اصل مطلب رو گفت، قرآن نازل شده در مورد اهل بیت، دوستان اهل بیت، دشمن نره. چرا اینطوره؟ چطور شما میخوای فرعون رو بیاری تطبیق کنی؟ چطور شما میخوای مثلا حضرت ایوب و موسی و ابراهیم رو بیاری تطبیق کنی؟ چطور میخوای موضوع احکام یا بهشتی ها یا جهنمی ها همه رو بیاری تطبیق کنی به اهل بیت، دوستان و دشمنانشون؟ سر این مطلب رو میخواد بیان بکنه که بسیار بسیار زیبا بیان کرده. بیان فیض رو میذاریم برای جلسه آینده. چرا؟ چون میخوایم مقدمه این فصلی که الان درش هستیم از فتونی و مرآت الانوار رو بخونیم، بیایم جلو، بعد به اون قسمتی که مرحوم فتونی میخواد مطلب فیض رو بیاره خلاصه کنه، ما خود مطلب فیض رو میخونیم. پس یک بخش اولیه مقدمه سوم صافی رو خوندیم، تمام شد، توضیحش هم اجمالا عرض کردیم. الان میخوایم بیایم در فصل سوم در ارتباط با مرآت الانوار که انگار تقریبا ادامه جلسه قبل ماست، این رو هم بخونیم، بعد یک صفحه، یه نصف صفحه تقریبا، بعد فتونی میخواد مطلب فیض رو بگه، ما میرسیم به جلسه آینده. جلسه آینده برمیگردیم مطلب فیض خودمون از رو کامل از رو مطلب فیض میخونیم که همون مقدمه سوم رو ما کار کرده باشیم، بعد دو مرتبه برمیگردیم به مرآت الانوار. اینجوری در بعضی جاها که ببینم با هم دیگه شباهت داره، هم فیض رو خوندیم، یعنی هم صافی رو خوندیم، هم مرآت الانوار رو خوندیم، دو تا کتاب رو کار کردیم. فصل سوم رو عنوانش رو اینجوری بیان کرده مرحوم فتونی، گفتم این فصل سوم خیلی مطلب داره و شاید اگه بخوایم واردش بشیم خیلی چند جلسه توش بمونیم، یعنی بمونیم که یعنی مجبوریم توضیحات زیادی بدیم. عنوانش رو دقت کنید چقدر جالب هست و مهمه. فی بیان نبزن، در بیان گوشه‌ای، مما یدلو، از اون چیزایی که دلالت میکنن، علا وجوه تناسب ظواهر مع البطون، میخوام یه چیزهایی اینجا بیان کنیم که وجوه تناسب معنای ظاهری با معنای باطنی رو بگیم. میخوایم بگیم که آقا معنای ظاهری با معنای باطنی تناسب داره، نمیشه مثلا ظاهر مسجد، باطن اگه دفعه بشه عنکبوت. ظاهر قرآن مثلا کعبه است، قبله است، مثلا باطنش دفعه بشه فرعون، باطنش بشه مثلا میز، باطنش بشه درخت. یک وجوه تناسبی بین ظاهر و باطن است. بله میشه ظاهرش کعبه باشه، باطنش کربلا باشه، باطنش نجف باشه، باطنش بقیع باشه، باطنش حرم امام رضا باشه، باطنش بهشت باشه، یک تناسبی باید باشه، درست شد؟ مثلا باطنش، مثلا ظاهرش قبله باشه، باطنش امیرالمومنین باشه، چون قبله است دیگه، قلب ها بهش متوجه میشه، یک ارتباطاتی بین معانی ظاهری باطنی است. میخواد این موضوع رو بررسی کنه ایشون. و جهات تشابه اهل تعویل مع اهل تنزیل، و اهل تأویل با اهل تنزیل روی یک جهاتی با هم تشابه دارن. یعنی چی اهل تأویل و اهل تنزیل؟ اهل تنزیل مثلا فرعونه، اهل تأویل معاویه است. میخواد بگه آقا بین معاویه و بین فرعون واقعا یک رابطه‌ای وجود داره، یک تشابهی وجود داره. یا مثلا ظاهرش مثلا چی آقا؟ گوشت خوکه. باطنش کیه؟ مثلا فلان خبیث دشمن امیرالمومنینه. مثلا میگه بین خوک و او یک ارتباطیه، بین دم که نجس هست، خون جهنده که نجس هست، و مثلا بین فلان فردی که خبیث بوده، پول خیلی ریخ و پاش میکرده، چنین میکرده، اسراف میکرده، مثلا این تناسبی هست. منظورش از اهل تأویل و اهل تنزیل اینه، میگه یک تناسبی بین ظاهر و باطن هست. تا اینجا درسته؟ روشنه؟ خب اعلم. میگه بدان آنچه که دلالت کرده بر او اخبار گذشته و آنچه که دلالت خواهد کرد بر او اخباری که بعدن میاد از معانی باطنی و تأویلات آینده که بیان خواهیم کرد. حالا این قسمتی من ترجمه میکنم، ما رو این جهت اشکال داریم، یعنی یک نکاتی داریم برای تکمیل. فعلا من ترجمه کنم. ایشون میگه اخباری که در گذشته آمده یا در آینده میاد، لیست به جملت ها ممن استعمل فیها لفظ علی سبیل الحقیقه، اینطور نیست که همه اینها لفظ بر وجه حقیقت باشه، اینطور نیست. یعنی خدا وقتی در قرآن میگه فرعون، فقط معنای حقیقیش مراد خدا نیست. فرعون معانی مجازی هم داره، معانی مجازیش هم هست، نمیدونم استعاری هم داره، کنایی هم داره. دقت کنید چرا فتونی داره اینو میگه. فتونی میخواد معانی کلمات قرآن و آیات قرآن رو باز بکنه، میخواد از انحصار نجاتش بده. توجه کردین؟ وقتی میگه خدا فرموده کعبه، معنای حقیقی کعبه چیه؟ میگه همین کعبه که تو مسجد الحرامه. خب معنای باطنیش چیه؟ امیرالمومنینه. آخه امیرالمومنین که کعبه نیست که، آخه امیرالمومنین که کعبه نیست. بالاخره خدا چجوری گفته کعبه و اراده کرده امیرالمومنین را؟ چطور این اتفاق میفته؟ چطور میشه خدا بگه مثلا کعبه، بعد از این کعبه بگه منظور من امیرالمومنین بود؟ میگیم خب آخه خدایا، آخه بین کعبه و امیرالمومنین چه تناسبی هست؟ بعد خدا میگه آقا مجازن من گفتم. میگیم مجازن یعنی چی؟ میگه مثلا اینجوری که مثلا شما میگی من یک شیر بیشه دیدم در مثلا خانه خودم، پسر من شیر بیشه خانه است. میگه مگه پسر تو شیره؟ پسر تو مگه خانه تو بیشه؟ مگه بیابانه؟ مگه جنگله؟ نه، پسرت مگه شیره؟ میگه بعد چرا گفتی پسر من شیر است؟ میگه آه، منظور من جهت تشابه بوده، یعنی شجاعه، یعنی نترسه. مرحوم فتونی میخواد بگه که آقا خداوندم اینجوری در قرآن صحبت کرده، خدا میگه کعبه، ولی فقط منظورش این کعبه نیست، هر چیزی که قبله باشه منظور خداست. مثلا میگیم چطوری خدا اراده کرده؟ میگه مجازن، من معنای مجازیش هم اراده کردم. حالا ما اینجا یک انقلت ریزی داریم، یک بحثی داریم، شاید بهش بپردازیم شاید نه. حالا ایشون اینجور گفته، همین مطلب ایشون رو بفهمیم. ایشون میگه همه اون آیاتی که اهل بیت در تأویل و باطن به خودشون و دوستان و دشمنان خودشون معنا کردن بر سبیل حقیقت نیست، بلکه اکثرش و معظمش علی طریق تجوز، از راه مجازه، و نهج الاستعاره، به روش استعاره است، و سبیل الکنایه، از مسیر کنایه است. خود کنایی داره میگه، بعضی جا رو کنایه است، بعضی جا استعاره است، بعضی جا مجاز است. و من قبیل المجازات لغویه و العقلیه، مجازات لغوی و مجازهای عقلی، اینا هر کدوم توضیح داره در علم معانی بیان. انشاءالله من جلسه آینده یا جلسات آینده بهش خواهم پرداخت، یعنی تعریفش همه مشخصه، مثالم داره، چون وقت گرفته میشه، این جلسه طول کشید. این قسمت رو تا اون قسمتی که میخوایم بخونیم. ایشون میگه از ابواب و تجوز فی کلام العرب واسعه و موارد و فی عبارات الفصحاء سائقه. میگه مجاز خیلی در کلام عرب هست، خب قرآن هم عربی نازل شده دیگه، پس در قرآن هم مجاز هست، و موارد مجاز در عبارات انسانهای فصیح خیلی رایجه، خیلی ها مجازی صحبت میکنن، معانی مجازی. مثلا میگن مثلا نادرشاه هند را فتح کرد. مگه نادرشاه فتح کرد؟ نه، لشکرش فتح کرد، ولی چون این رئیس اونها بوده، دستور داده شده بوده، میگن نادرشاه. نسبت مجاز چیه؟ مجاز چیه؟ عقلیه. میگه عقلا فتح نسبت داده شده است به نادرشاه، ولی مجازن واقعا که اون نمیده با دست خودش هندو بگیره که. درست شد؟ اینا رو بهش میگن مجاز عقلی یا مثلا مجاز لغوی، اینا بهش خواهیم رسید. میگه اینجور مجازات در کلام عرب، حتی در کلام فارسی هم هست، این خیلی رایجه، روانه، انجام میشه. خب خدا هم همینطور صحبت کرده، یعنی خدا میگه فرعون منظورش مثلا فلانه، چی منظورش؟ اونه، اونم منظورش هست. حالا اینجور گفته ایشون فلسطب آده، پس هیچ بعدی ندارد که خدا اراده کرده باشد به حسب استعمال حقیقی که ظاهر لفظ دلالت بر اون معنا داره معنایی را، و به حسب مجازی که قرائن وقتی جمع میشه کنار هم یک معنای دیگری را. به حسب ظاهر خدا از کعبه چی اراده کرده؟ همین خانه کعبه را. به حسب باطن چی اراده کرده؟ میگه قرائن رو ببین، کعبه خصوصیتش چیه؟ مثلا خانه خداست، مثلا محل رفت و آمد مردمه، مردم باید نمازشون رو به او بخونن، اگه رو به او نخونن نمازشون باطله، درسته؟ میگه بله. میگه ببین ولایت امیرالمومنین هم همین جوره، اگه شما امیرالمومنین دوست نداشته باشی یا ولایت حضرت قبول نداشته باشی نمازت باطله. ببین باید رو به کعبه بری، باید رو به امیرالمومنین هم باید راه بیفته بری سوال کنی، جواب کنی، ها، عرض ادب کنی، زیارت حضرت بری، امثال اینا. میگه این معانی مجازیه، پس مجازن خدا اراده کرده از کعبه امیرالمومنین را. بعدشون میگه و سنوشی رو ما به بسیاری از این وجوه تناسب در مقدمه سوم و غیر مقدمه سوم در لابلای کتاب اشاره خواهیم کرد، ولیکن در این مقام میخوایم ذکر بکنیم یک کلیاتی از اون وجوه رو که از روایت اهل بیت استفاده کردیم و از وجه و صورت آیات یک حجاب و نقابی رو برداریم تا شما به آگاهی بشی. یه قاعده کلی میخوایم اینجا به درس بدیم در این باب، که در حقیقت میخواد چی رو بگه؟ همون مطلب فیض کاشانی رو میخواد بگه ایشون، درسته؟ که ما جلسه دیگه میخوایم بخونیم مطلب فیض رو. میگه و اما، میگه یک نکته ما تذکر بدیم، این که ما داریم میگیم آقا ما وجوه تناسب ظاهر با باطن را مثلا تا حدی میخوایم برات بیان کنیم یا قواعدی برات بیان بکنیم، نمیخوایم بگیم ما همه جا رو میفهمیم، همه قرآن رو میفهمیم، پس ما همه جا وجوه رو میفهمیم. نه، علم کلش نزد اهل بیته، ولی ما با تبعیت از اهل بیت و با شاگردی اهل بیت کردن به بعضی از این وجوه تناسب میرسیم. مثلا وجه تناسب آب با ولایت چیه؟ مثلا وجه تناسب، فرض بکنید مثلا میگم مثلا عرش با پیغمبر اکرم وجه تناسبش چیه؟ چرا وقتی در ظاهر میاد عرش در باطن پیغمبره؟ رابطه عرش با پیغمبر چیه؟ رابطه کرسی با ولایت چی هست؟ درست شد؟ بعضی از این وجوه رو ما از روایات میفهمیم، استفاده میکنیم، یاد میگیریم. بعضی هاش هم ممکنه نفهمیم، اونجا که نفهمیدیم تسلیم میشیم، همون مقدار که اهل بیت فرمودن رو قبول میکنیم. ایشون میگه و اما احاطه العلم بالجميع فهیل الراسخین فی العلم و من عنده علم الكتاب، کسی که نزدش علم کل کتاب است و راسخ در علمه، کما سیظهر فی الفصل الاخیر. یه بحث مفصلی هم داریم که راسخین در علم شامل علما هم میشود یا نمیشود. ما اونجا اثبات خواهیم کرد انشاءالله به فضل خدا که میشود. راسخین در علم فقط و فقط اهل بیت نیستن. اهل بیت به مقداری که تعلیم بدهند و من نوعی به اندازه‌ای که تعلیم بگیرم و بپذیرم به همون اندازه میشوم راسخ در علم. وقتی راسخ در علم معنای آیه‌ای را بیان کرد، منم به تبع او و به تعلیم از او منم راسخ در علم میشوم. حالا اینو بهش خواهیم پرداخت. حالا اگه راسخ در علم قاعده به من تعلیم بده، من بنز اون قاعده راسخ در علم میشم. اینو بهش خواهیم رسید. فعلا میگه بدان که ممکن است تبیین مرام در این مقام از وجوهی، اگرچه بعضش با بعضش مربوطه. بعدش شروع میکنه اولین وجه، وجهی که میگه استنبط او بعض محققی علما اینا از حدیث مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام، و ما خلاصه کلام او رو به همراه حدیث مطرح میکنیم و توضیحات ایشون میده. انشالله جلسه آینده به لطف خداوند ما این که ایشون گفت محققی علما اینا، بعضی از محققین علما ما، منظورش فیض کاشانی هست. ما مطلب فیض کاشانی رو جلسه دیگه خواهیم خوند، در یک یا دو جلسه انشالله مفصل سعی میکنیم در یک جلسه تمامش بکنیم. مطلب فیض دقیقاً در تفسیر بسامون مقدمه سوم تفسیر صافی دقیقاً برای ما معلوم بشه چی هست. بعد برمیگردیم مطلب فتونی و توضیحات فتونی رو میخونیم، یک جنبندی کلی از این قاعده میکنیم، چون بسیار بسیار واقعا کلید بزرگی است برای فهم بسیاری از آیات قرآن و ارتباط ظاهر با باطن قرآن. ان شاء الله این برنامه جلسه آینده خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.